روزنه
برنامه از رادیو گفتگو
صدای اندیشه. به نام خدا، سلام، صبح شما بخیر. اینجا رادیو گفتگو، برنامه روزنه. تیمور کوشکی هستم و حضور شما شنونده گرامی رو در برنامه امروز خوش آمد میگم. امروز دوشنبه است، 20 دی ماه 1400، 7 جمادی الثانی 1443 و 10 ژانویه 2022 میلادی. در حال حاضر کشور ما به دلیل مسائل و معضلات اقتصادی و اجتماعی، امید به زندگی در میان دسته ای از جوانان کاهش پیدا کرده و این مسئله باعث میشه که جوانان ازدواج نکنن و اگر ازدواج هم صورت بگیره، امید به فرزندآوری در بین اونها کاهش پیدا میکنه. در روزنه امروز به بررسی این مهم میپردازیم. شماره پیامک ما 30035 و تلفن های ما 2265 2285 و 2786 1035. با ما در تماس باشید و ما رو از نظرها و پیشنهادهای خودتون مطلع بکنید و به ما بگید که به نظر شما چه رابطه‌ای میان سن ازدواج و ناباروری وجود داره. فراموش نکنید برای پاسخگویی به هر سوال تنها تا پایان برنامه همون روز فرصت دارید. 30035 پیامک ما و تلفن‌های ما 2265 2285 و 2786 1035. به نظر شما چه رابطه‌ای میان سن ازدواج و ناباروری وجود داره؟ شما میتونید تا ساعتی بعد فایل صوتی و همچنین متن این برنامه رو بر روی سایت شبکه رادیویی گفتگو داشته باشید. آدرس وبسایت ما radiogoftegu.ir. به شما پیشنهاد میکنیم تا هرچه سریعتر نرم افزار کاربردی ایران صدا رو بر روی گوشی های خودتون نصب بکنید تا از این راه هم بتونید ما رو به صورت زنده همراهی بکنید و هم برنامه ما رو در آرشیو این نرم افزار داشته باشید. تا لحظاتی بعد شنونده برنامه امروز روزنه از رادیو گفتگو باشید. علم و زندگی،
ساعت 9:34 است. بخش علم و زندگی در خدمت سرکار خانم عادله حسینی هستیم. خانم حسینی، خدمت شما سلام عرض میکنم، صبحتون بخیر.
سلام، سلام جناب کوشکی، صبح شما و شنوندگان عزیزمون هم بخیر باشه. در رابطه با موضوع امروزمون که ازدواج و فرزند آوری در سن مناسب، من در ابتدای عرایزم یک پرانتز رو باز کنم که خب به هر حال مقوله ازدواج بسیار گسترده است و خب به هر حال عوامل مختلفی هم قطعا درش دخیل هستن.
بله.
از منظر اجتماعی ما واقعا نمیتونیم یه سن خاصی رو برای ازدواج برای کل جامعه بخوایم تجویز بکنیم یا یک نسخه رو برای همه جامعه در نظر بگیریم، چون فقط سن شناسنامه ای ملاک نیست، در حال در کنارش سن عقلی و سن ظاهری افراد هم ملاک هستش. افراد باید به یه سری حداقل‌هایی برای ازدواج برسن، از نظر اجتماعی، از نظر عاطفی، فکری، در حال استقلال مالی، شخصیتی، اینها مهم هستش. خب هر کسی در یک سنی در واقع میتونه به این درجه از کمال برسه که خودش رو آماده و مهیای ازدواج ببینه. اما ما واقعا امروز نمیخوایم از بعد اجتماعی به قضیه ازدواج نگاه بکنیم، ما میخوایم از بعد طبیعت انسان و سلامت انسان به این قضیه نگاه کنیم. از منظر طبیعت و سلامت انسان بهترین سن برای ازدواج و فرزندآوری بین 18 تا 35 سالگی هست.
بله.
اما خب به اقتضای زمانه و شرایطی که داریم درش زندگی میکنیم بهترین سن ازدواج میتونه بین 25 تا 35 باشه. خب برای قبل 25 افراد بیشتر درگیره، حالا چه دختر چه پسر، درگیره این هستن که تحصیل بکنن، یه حرفه یاد بگیرن، مسیر زندگیشون رو ترسیم بکنن برای خودشون. اما دیگه 25 تا 35 سالگی تقریبا زمینه برای ازدواج فراهم شده، ضمن اینکه برای خانواده هایی که برای زوجهایی که هدفشون بچه دار شدن اتفاقا بهترین سن هم همین 25 تا 35 سالگی هستش که بدون نیاز به کمک روش های کمک باروری امکان فرزنددار شدن دارن. برای خانم ها عمدتا طبیعت زیر 30 سالگی رو برای باروریشون در نظر گرفته، یعنی با کیفیت ترین تخمک ها رو برای باروری دارن. تا 35 سالگی هم برای خانم ها قابل قبول هستش، ولی دیگه از سن 35 سالگی به بعد هر ساله یه درصدی سلامت جنین به خطر میفته. برای آقایان هم همینطور هستش، سن تولدمس اکثرا زیر 40 سال هستش، تا 50 سالگی هم قابل قبول، اما به هر حال کیفیت باربریشون پایین میاد.
بله.
نیاز به روش‌های کمک باربری پیدا می‌کنن. پس بنابراین به طور کلی طبیعت این سن‌ها رو در نظر گرفته. حالا اگر غیر از این باشه برای کیفیت زندگی
بله.
هم والدین و هم فرزندی که به دنیا
بله.
میاد تاثیر میذاره.
خیلی متشکرم خانم حسینی، از شما خداحافظی می‌کنیم.
سلامت باشین، خدا نگهدار.
خدا نگهدارش.
گفتگوی ویژه
خب گفتگو میکنم با سرکار خانم دکتر ناهید خداکرمی، رئیس انجمن مامایی ایران و عضو هیئت علمی دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی. سلام خانم دکتر خداکرمی.
سلام عرض میکنم خدمت شما و همه شنوندگان عزیز رادیو گفتگو.
سپاسگزارم خانم دکتر. فقط این رو من میخوام جویا بشم، چرا سن ازدواج بالا رفته؟ آیا فقط مسئله اقتصادی و اجتماعی هست یا موارد دیگه‌ای دخیل در این موضوع است؟
ببینید ازدواج کلن یک بحث بسیار شخصی هست و خانوادگی اجتماعی هست که به هر حال باید پیش بیاد. به قول معروف من خواهی میکنم، چون داشتم صحبت کارشناس قبلی رو هم میشنیدم، کارشناس برنامه رو،
بله.
یه مقدار نگران شدم از مواردی که اعلام کردن.
بله.
حالا از بعد من به اونم خواهم پرداخت، ولی از بعد اجتماعی به هر حال از نظر فرهنگی فکر میکنن.
بله.
که همین صحبت که ایشون هم گفت که من برم دانشگاه بعد از دانشگاه ازدواج کنم، یا نه اصلا ما دانشگاه هم شما برید روستاهای ایرانم ببینید، میبینید که سن ازدواج رفته بالا یا تعداد دخترانی که
بله.
بالای 30 سال هستن بالاست. این یک حرکت جمعیتی کشوره.
خانم دکتر اگه مواردی در گفتگوی قبلی مطرح شد که شاید منافات داره از نظر علمی، اجتماعی بله. و اقتصادی، تصحیح بفرمایید.
حتما
بله.
این رو عرض می‌کردن که به هر حال حرکت جمعیتی و وضعیت اقتصادی
بله.
سیاسی، حتی وضعیت بین‌المللی ما بر روند ازدواج و بر روند فرزندآوریمون تأثیر داره، چه بخواهیم چه نخواهیم.
بله.
برای همینه که ما نمیتونیم انتزاعی بیایم بگیم که ازدواج به این علت کم شده پس ما بیایم اینجا مداخله کنیم. خود خانواده ها، خود جوان ها وقتی که امید اجتماعیشون بالا باشه، امید به آیندهشون بالا باشه، انگیزش تشکیل خانواده داشته باشن، خود به خود به سمت و سوی ازدواج میرن و به سمت سوی فرزند آوری. اما این که سن رو مطرح کردی
بله.
که میتونه یه مقدار به قول معروف 25 ساله که بهترینه، نه واقعا اینطوری نیست. ما هر زمان که دختری از نظر عاطفی، از نظر بلوغ جسمی، بلوغ
بله.
جنسی، بلوغ عقلانی و بلوغ اقتصادی، بلوغ مدیریت خانواده، چه دختر چه پسر، به مرحله برسن که بتوانن یه خانواده رو اداره کنن، میتونن از 18 سالگی به بعد ازدواج کنن و تشکیل خانواده بدن. ولی به هر حال یه خانواده وقتی تشکیل میشه میخواد بچه بیاره،
بله،
مسئله اقتصادی هست، مسئله آرامشش از نظر معیشتی هست، مسئله یه پتانسیل تربیت اون بچه هست، همه اینها نقش داره و ما نمیشه به ازدواج به صورت یک مسئله انتزاعی نگاه کنیم. اما سن ازدواج میتونه از 18 سالگی به بعد باشه و یاد اون باشه اون فاصله سنی رو ما خیلی بالا نکنیم، یعنی که یه های دو مرد 30 ساله بخواد با یه دختر 18 ساله ازدواج کنه، نه، ولی بهتره که فاصله سنی کم باشه. و بعد برای بچه دار شدن هم یک زن تا سن 50 سالگی میتواند بچه دار بشه، ولی همونطور که خانم دکتر گفتن کیفیت تخمک ها تدریجی مقدار تواناییش کم میشه، ولی میتواند. یا یه مرد همینطور تا هر زمانی که اسپرم داشته باشه، مایع منیش اسپرم درش باشه، میتواند بارور کنه، ولی کیفیت اون اسپرم ها مثل کیفیت اسپرم یه مرد 25 ساله یا 30 ساله ممکنه نباشه. بنابراین دخترانی که سن بالاتری دارن یا پسرانی که میخوان ازدواج کنن، نگران این نباشن که حالا این خانم 35 سالشه مشکل باروری داره. نه، اصلا اینطوری نیست. در هر سنی میشود بارور بود تا زمانی که تخمدان ها کار بکنه، ولی میدونیم خانم ها محدودیتشون بیشتره، یعنی در 50 سالگی 51 سالگی.
خانم دکتر بیشتر سخنتون به خانم ها و دختران بود، به پسران هیچ توصیه‌ای نداشتید. خب اونها باید آمادگی داشته باشن، ممکنه دختر آمادگی داشته باشه، ولی خب بالاخره باید اون طرف قضیه رو هم دید.
بله، ببینید یکی از مسائلی که ما باز فراموش میکنیم همینه. پسران ما خب معمولا دوست دارن که شغلی داشته باشن، حداقل های زندگی رو داشته باشن و بعد برن ازدواج کنن.
و از اون طرف هم ایراد دختران همین هست.
بله، و یه نکته هم خانواده ها هستن. ببینید من گاهی به خود خانم دخترها دانشجوهای خودم هم میگم دیگه اگر شما مدرنی داری، درس میخونید، فعالیت اجتماعی میکنی، دیگه نباید منتظر یه اسب سفید باشی با یه شاهزاده بیاد. شما باید با فردی که هم کف خودت باشه، هم سطح خودت باشه،
هم کف باشید،
بله، بتونید با هم زندگی کنید. ولی بقیه مسائل زندگی خود به خود ایجاد میشه. همه ما در شهر، من خودم در دانشجوی ازدواج کردم، چه اشکالی داره یه پسر دانشجو با دختر دانشجو ازدواج کنن؟ ولی اون خواسته هاشون بر مبنای زندگی دانشجویی باشه. ولی به هر حال این وظیفه دولت ها حاکمیت هست که حداقل های زندگی رو برای یه زوجی که میتونن خانواده تشکیل بدن، که مهمترین شغله، ما نمیخوایم برای زوجها خونه بخرن یا به قول معروف وسایل زندگی بخرن، نه، همون شغلی که خود یه پسر و دختر داشته باشن با هم میتونن یه زندگی رو تشکیل بدن و نترسن.
خب فاکتورهای خان دکتر، فاکتورهای امید به زندگی مگه همینا نیست؟
ببینید فاکتورهای وضعیت، ببینید اون چیزی که ما در رصد وضعیت ازدواج و فرزندآوری داریم میبینیم اینه که یه ناامیدی به آینده، که حالا ببینیم چی میشه. ما که ممکنه تحریم باشیم، یه خدایی نکرده ممکنه ناامنی ایجاد بشه، جنگ بشه، همه اینا داره به عبارت ساده مخ جوانهای ما رو آزار میده، مغزشون رو برای تصمیم درست یا قصد مهاجرت میکنن، یا به قول معروف از روستا به شهر، از شهر به شهر بزرگتر، بعد از شهر بزرگتر به خارج از اون بر مرز. اینها همش نشون میده که ما نتوانستیم یک آینده چشمانداز روشنی رو برای این جوان امروزی ترسیم کنیم که این با فراغ بال بره دنبال زندگیش، بره دنبال شغلش. ببینید الان بسیاری از پسران و دختران ما هنرمندن، نقاشن، موزیسینن، به قول معروف خیاطن، ولی باید یه بازاری باشه که اینو بطلبه و بتونه با این شغل ایجاد بشه. ما فکر میکنیم شغل فقط اینه که یکی رو استخدام کنیم، حقوق
شغل رو در کار اداری میبینیم، فقط پشت میز نشستن
و حقوق دادن. دست هم دولت این اشتباهو میکنه، هم میگه من شغل ایجاد کردم. آقا شما نمیخواد شغل ایجاد کنید، شما شرایط رو برای اینکه هر جوانی با مهارتی که داره بتونه کسب ثروت کنه فراهم کن. یکیش ارتباط با بازارهای مالی دنیاست. بسیاری از دیزاینرهای خیاطی ما، لباس ما، فشن ما میتونن بازارهای دنیا رو فتح بکنن، ولی چی کار کنن؟ نه ارتباط مالی دارن، نه میتونن به صورت آنلاین بفروشن به خارج از مرزها. اینا مسائلیه که ما باید حلش کنیم. اگر اینا رو حل کنیم، خود به خود کی از ازدواج بدش میاد، کی از بچه دار شدن بدش میاد، خود به خود جوانهای ما به سمت سوی خواهند رفت که انشاءالله این وضعیت اسفبار کاهش نرخ باروری رو هم بتونیم اصلاح کنیم
انشاءالله. خانم دکتر خدا کرمیم، در بخش بعدی انشاءالله ما راجع به ناباروری صحبت میکنیم، ولی الان اجازه بدید راجع به ازدواج نقش خانواده رو هم ما ببینیم. اونها چقدر میتونن مؤثر باشن؟ حالا امید به زندگی رو شما فرمودید، بعد بازار اقتصادی و شغل و به هر حال کار و درآمد، اینها همه اثر داره. خود خانواده چه نقشی داره؟
ببینید خانم، به نظر من، باز من برمیگردم به حرفی که زدم که یه مسئله اجتماعی و جامعه شناختیه. خانواده های ما در چارچوب یه سری اگر مگرهایی که از بیرون داره بهشون دیکته میشه گرفتارن. واقعا ما اگر امور بچه ها رو، امور همه امور بچه ها رو، از پوشششون تا طرز رفتارشون تا مدرسه رفتنشون بسپریم به خانواده ها،
بله،
خود به خود شکل میگیره ازدواجشون. و یه نکته که من به خانواده ها عرض میکنم به عنوان یه مادر،
بله،
به عنوان کسی که خودش بچهش ازدواج کرده و به قول معروف درگیر هم بوده و هستم، و به عنوان یه ماما که سالهاست با مادران باردار و زنان سر و کار دارم، یه مقداری اگر مگر هاتون رو برای ازدواج بچه ها بریزید دور، بذارید خودشون انتخاب کنن. هر زمانی که انتخاب کردن عیبی نداره، بذارید آزمون و خطا کنن. ما میبینیم که بسیاری از ازدواج ها به طلاق منجر میشه. یکیش به خاطر اینه که ما دخالت میکنیم و میخوایم اون نداشته های زندگی خودمون رو برای بچه جبران کنیم. دستت که اینطوری نیست. اگر دو نفر بتونن با هم درست حرف بزنن و وقتی کنار همن حرف برای گفتن داشته باشن، خودش یه معیار بسیار خوبه که میتونن ازدواج کنن. این که جهیزیه و مهریه و نمیدونم باید ماشین داشته باشه، خونه داشته باشه، توی حسابش هم پول باشه، هیچ کدوم اینا خوشبختی واقعا نمیاره و زندگی رو با عروسی های آنچنانی
نمیبره. خانم دکتر خدا کرم، این دو سه دقیقه رو هم اختصاص بدیم به این که خب ازدواج صورت گرفته، حالا علاقمند نیستن که بچه دار بشن، یا حتی تک فرزندی به قدری افزایش پیدا کرده که شاید جای نگرانی داشته باشه.
ببینید، ما یه مقداری خود وزارت بهداشت درسته که کمترین نقش رو داره،
بله،
ولی سیستم ارائه خدماتش در شبکه بهداشت مشکل داره. مشکلش هم اینه که اون قسمت سلامت باروری رو تعطیل کردن. قسمتی که به مادر باردار داشت خدمات میداد تعطیل شده، محدود شده در خدمات عمومی، و این یه مقداری اون فرصتی که یه ماما باید در شبکه داشته باشه تا زوج نابارور رو مشاوره بده. یک ساعت گاهی لازمه که با اینها صحبت و گفتگو بشه. من الان خودم سر یک مادری هستم که بچه سومش رو به فاصله دو سال ورده داره زایمان انجام میده. به همکارتونم عرض کردم که ممکنه یهو من درگیر بشم. خب این خیلی راحت زایمان طبیعی انگیزش و میل به باروری مجدد ایجاد میکنه. اومده سومیش هم داره میاره و همین الان با دردی هم که داره میگه 4 تا بچه میخوام. این یه مسئله. مسئله دوم اینه که ما دخترانمون رو برای ایفای نقش همسری و نقش مادری آماده کنیم و پسرانمون رو برای نقش مادری و نقش پدری و نقش همسری باید آماده کنیم، و این رو نمیتونه پدر و مادر این کار رو بکنه، یا به قول معروف حوزه علمیه حتی این کار رو بکنه. نه، اینها اول باید بدن یک دیگر رو بشناسن، و بهترین جا مراکز بهداشتی ما، مراکز مشاوره مامایی ما هستن. و به نظر من ما الان 19,000 میلیارد گذاشتن برای بحث جمعیت، ولی من میدونم همش میره صرف جلسه، بله، و سند و سند نوشتن.
به هر حال ما به سرعت داریم به سمت پیری میریم خانم دکتر.
ما باید کارهای عملیاتی انجام بدیم. کارهای عملیاتی اینه که دختر دبیرستانی ما اگر یک سوالی راجع به سیکل قاعدگیش داره، راجع به مسائل جنسیتیش داره، یه جایی باشه که در دسترسش باشه، و چه بهتر که ما بیایم این برنامه پزشک خانواده یا برنامه شبکه‌مون رو طوری بچینیم که خدمات سلامت باروری و بارداری رو جدا ببینیم، قاطی خدمات عمومی نکنیم.
خیلی متشکرم،
کمک کننده باشه.
خیلی ممنونم خانم دکتر خدا کرمی که در این گفتگو شرکت کردید. از شما خداحافظی میکنم.
خدا نگهدار.
خداحافظ شما.
روزنه را به صورت زنده در برنامه کاربردی ایران صدا بشنوید.
اگر جزو مخاطب‌های ویژه روزنه هستید
و از طریق نرم‌افزار کاربردی ایران صدا ما رو میشنوید،
به ما اعلام کنید و یکی از برندگان هفتگی ما باشید.
شما میتونید با ارسال نام و نام خانوادگی خودتون به سرشماره 301035 در این قرعه کشی شرکت کنید. رادیو گفتگو، صدای اندیشه ها. مجله علمی روزنه، شنبه تا چهارشنبه ساعت 9:30 رادیو گفتگو، موج اف ام ردیف 103.5 مگاهرتز.
خب رسیدیم به بخش معرفی کتاب و سرکار خانم فریده جلیلی. خانم جلیلی خدمت شما سلام عرض میکنم.
سلام خدمت شما آقای کوشکی، صبحتون بخیر و شادی.
سلامت باشید، ما منتظر هستیم که کتابی رو معرفی میفرمایید، بدونیم چه بخشایی داره و نگارشمون چی هست.
بله بله حتما. یه سلام هم به شنوندگان عزیز بکنم. کتابی که امروز معرفی میکنم، ناباروری دامیز، نوشته شارون پرکینز و جکی میر سامسون.
بله.
ترجمه مانا احمدی. کتاب 357 صفحه است، شامل مقدمه و 6 بخش. کتاب هم مفاهیم ساده و قابل فهم برای عموم داره و هم در قسمت‌های آخر مفاهیم علمی و تخصصی رو مورد بحث قرار داده است.
بله.
حال بیان اون چیزی که خود نویسندگان در معرفی کتاب گفتن بخونیم تا با کتاب آشناتر بشیم.
بله.
این کتاب به یاری کسانی میشه تابد که میخواهند به مطب پزشک قدم بگذارند و بدون احساس حماقت و از دست دادن کنترل روی روند باروریشان از مطب بیرون بیایند. هدف این است که برای بیماران ناباروری، هم آنهایی که در آغاز راهند و هم کسانی که به پایان راه نزدیکند و نیز کسانی که دوستشان دارند، تا جایی که ممکن است درباره گزینه‌های در دسترس اطلاعات فراهم کنیم.
بله.
موضوعاتی که درباره آنها بحث می‌کنیم از محدوده علمی تا عاطفی را در بر می‌گیرد. می‌توانید این کتاب را از اول تا آخر بخوانید و مطمئن باشید که پاسخ هر نوع پرسشی درباره موضوع باروری از تنظیم خانواده به صورت طبیعی گرفته تا شبیه سازی را در آن پیدا خواهید کرد.
بله.
و می توانید با توجه به فهرست مطلبی را بررسی کنید الی آخر.
بله.
امیدوارم کتاب رو تهیه کنید و سوالاتتون پاسخگو باشه.
سپاسگزارم، خیلی متشکر از حضور شما و ازتون خداحافظی میکنم.
خواهش میکنم. تشکر از وقتی که در اختیار گذاشتید.
خواهش میکنم. خدا نگهدار.
یادداشت روز.
سلام خدمت شنوندگان عزیز، امیدوارم که حالتون خوب باشه. من محسن لعل حسنزاده هستم، کارشناس آموزش سازمان اورژانس کشور. در خدمتتون هستم با ادامه برنامه‌های آموزشی محسومیت با گاز مونوکسید کربن. خب باید یادمون باشه که قاتل خاموش یعنی همون گاز مونوکسید کربن میتونه در کمین باشه و در صورت غفلت ما رو دچار یه مسمومیت خطرناک و کشنده کنه. برای اینکه از این مسمومیت پیشگیری کنیم باید قبل از راه اندازی وسایل گرمایشی از باز بودن مسیرهای دودکش مطمئن بشیم، چون ممکنه در طول فصل گرم یا در صورت عدم استفاده از دودکش مسیرها به دلایل مختلف مثل لونه پرندگان یا حتی رویش گیاهان بسته شده باشه. بعد از اون حتما از کلاهک استاندارد اچمانند استفاده کنیم و تمامی لوله ها و اتصالات رو هم چک کنیم تا نشتی نداشته باشن. بعد از راه اندازی شعله آبی نشون دهنده یه سوختن سالمه و اگه شعله به رنگ نارنجی یا قرمز باشه یا در لمس لوله سرد باشه ممکنه نشون دهنده سوختن ناقص یا عدم خروج گاز و مسدود بودن راه دودکش باشه که خب نیازمند بررسی مجدد و دقیق لوله هاست. و در آخر به عنوان یه نکته خیلی مهم همیشه یادمون باشه همه این منافذ خونه رو نباید ببندیم و همیشه یه تهویه و جریان هوا برقرار کنیم تا از مسمومیت‌های شدید جلوگیری کنیم. مراقب خودتون باشید تا برنامه دیگه. شما رو به خدای بزرگ بسپارم.
رسیدیم به ساعت 9:55 دقیقه و 33 ثانیه با برنامه روزنه همچنان در خدمتون هستیم.
تجربه جهانی
خانم کامران خدمت شما سلام عرض میکنم.
سلام و روز بخیر خدمت شما جناب کوشکی و همینطور شنوندگان محترم برنامه روزنه.
خیلی متشکرم. خب در این زمینه و موضوع برنامه تجربه جهانی چی میگه؟
چشم خدمتتون عرض میکنم.
خواهش میکنم.
در رابطه با ناباروری اولین خبر از خبرگزاری ایرانا که از رئیس مرکز درمان ناباروری آلمان در رابطه با ایران نقل شده، ایشون فرمودن توانایی ایران در علم ناباروری در حد استانداردهای جهانی است.
بله.
و در تایید این گفته دکتر شاهرزی افسوده گروهی از بیماران مبتلا به سرطان با مشکلاتی در زمینه بارور شدن مواجه هستند و به منظور نگهداری و حفظ تخمک و اسپرم به مراکز درمانی ناباروری مراجعه می کنند و برای باروری این دست از بیماران نیاز به تکنیک‌های خاصی داره و با کمک همین تکنیک‌های خاص انجام تخمک و اسپرم بیماران مبتلا به سرطانی در ایران انجام میشه. خبر بعدی از کشور ژاپن هستش که به گزارش ایار آنلاین اعلام کرده ژاپن کشوری با بیشترین لقاح آزمایشگاهی در جهان هستش و در این راستا دولت ژاپن شروع به پرداخت یارانه برای عمل لقاح آزمایشگاهی به بیماران ناباور کرده، چرا که این عمل تحت پوشش بیمه درمانی نیستش.
بله.
خبری هم از بریتانیا که نقش بانک ملی اسپرم در جهان رو راه اندازی کرده و برای نخستین بار این بانک اسپرم در کلینیک ویژه بانوان در شهر بیرمنگام مستقر هست و قرار هست از اکتبر سال جاری در راستای کاهش کمبود کنونی اهدای اسپرم آغاز کنه.
بسیار.
و آخرین خبرم از رویترز که نقل شده در رابطه با دلیل محبوبیت قبرس به عنوان مقصدی برای درمان ناباروری که انجام بیش از 1000 مورد لقاح مصنوعی خارج از بدن در سال رو به خودش اختصاص داده و بالای 80% این کلینیک رو استفاده از 10 تکنیک مختلف برای افزایش درصد موفقیت باروری و ایجاد فرصت‌های مثل امکان انتخاب جنسیت فرزند رو برای خودش در نظر گرفته.
خیلی متشکرم سرکار خانم کامران، از شما خداحافظی میکنم.
سپاسگزارم از شما جناب کوشی. صبر کوشید و برقرار
سلامت باشید. خدا نگهدار. به پایان برنامه امروز روزنه رسیدیم. فردا هم رأس ساعت 9:30 دقیقه بر روی همین طول موج با شما همراه خواهیم بود. تا فردا و یک روزنه دیگه از رادیو گفتگو شما رو به خدای بزرگ می سپاریم. به امید دیدار. خدا نگهدار.
خب شنوندگان عزیز و ارجمند، همطور که خدمت شما خوبان قبلا عرض کردم، به مناسبت دیروز که 19 دی ماه سال روز قیام خونین مردم قم بود، مقام معظم رهبری سخنرانی رو داشتند که این سخنرانی امروز